أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در واجب موقت و غیر موقت بود. گفتیم که واجب موقت به دو بخش تقسیم می شود. یک وقت این واجب موقت واجب موسع است و یک وقت این واجب موقت واجب مزیق می شود. در ما نحن فی بحثی باقی مانده است که این بحث را بیان کنیم این مطلب تمام می شود، و اون بحث این است که آیا در واجب موقت قضا تابع ادا می شود یا این که قضا به امر جدید می شود. هل القضاء تابع للادا ام یکون القضاء به امر جدید. این یه بحثی است که الان توضیحش را ان شاء الله بیان خواهیم کرد. تبعیت القضاء للادا، این یه بحثی است که الان در واجب موقت او را توضیح بدهیم. توضیح این بحث این است که هرگاه مکلف واجب موقت را در وقت خودش ادا نکرد، در وقت خودش واجب موقت را اتیان نکرد تا این که وقت خارج شد، آیا به مجرد اون امر اول قضا در بیرون وقت بر او واجب می شود با همون امر اول، یا این که نه قضا در خارج الوقت احتیاج به امر دوم دارد، امر جدیدی احتیاج دارد. تکرار می کنم، واجب موقتی را فرض می کنیم مثل صلات. ما الان این صلات را در وقت خودش اتیان نکردیم، آیا با همون امر اول قضای نماز در بیرون وقت بر مکلف واجب می شود یا این که نه قضا احتیاج به یه امر جدیدی دارد، اون امر اول کفایت نمی کنه. مثلا حالا مثال شریف بذاریم که را مثال رو ارده. فرض کنید مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، روز جمعه علما را اکرام. این عبد معصیت کرد، روز جمعه علما را اکرام نکرد. آیا روز شنبه قضای این عمل بر او واجب است با همون امر اولی، یا این که بگیم نه قضای روز شنبه احتیاج به یه امر جدیدی دارد که مولا دوباره به او بگوید که اون اکرام را قضا کن، این را قضا. پس بحث ما این می شود که آیا قضا تابع ادا هست یعنی با همون امر اولی، یا این که قضا به امر جدید است نه امر جدیدی لازم دارد، که مثلا در باب صلات امر جدیدی را داریم. در باب صلات ما دو تا امر داریم، یه امر داریم اقیم الصلات که در قرآن کریم است، یه امر هم در فرمایش پیغمبر اکرم هست که فرمود عرضم به حضور شما که اقض ما فات کما فات، اون چیزهایی که از نماز فوت شده همونطوری که از شما فوت شده او را قضا کنید. این الان میشه امر جدید. اما بحث ما در این است که اگر ما باشیم اون امر اولی، همون امر اولی که در اونجا بیان شده، آیا امر اول اقتضا می کند قضا کردن را، یا این که نه امر اول اقتضا نمی کند قضا کردن. اینجا دو قول در مسئلتنا وجود دارد. یه قول، قول کسانی است که میگن قضا تابع ادا است، یعنی همون امر اولی که شده است به نماز همون برای وجوب القضا کفایت میکنه، دیگه احتیاج به امر دومی نداره. و اما قول ثانی که بیشتر این قول را انتخاب کردن، گفتن که قضا احتیاج به امر جدید داره، امر اول برای لزوم القضا کفایت نمیکنه. بنا ان علی هذا، اگر یک عبادتی را در وقت خودش اتیان نشردیم قضای خارج الوقت احتیاج به دلیل دارد، اون دلیل اولی برای قضا کافی نیست. خب حالا که اینا روشن شد، بریم سراغ کلام صاحب الکفایه که مختار خودشون رو بیان می کنن. برای این که فرمایش صاحب کفایه روشن بشود، دو تا مقدمه را بیان می کنیم که کل فرمایش ایشان انشاءالله برای عزیزان روشن بشود. اما مقدمه اولا، مقدمه اولا آن است که وقتی که مولا وقت را در یک عبادتی قرار می دهد، در یک عملی وقت را عین اون عمل قرار می دهد، این قیدیت الوقت دو جور می شود، دو نحو می تواند بشود. مولا وقت را قید برای عمل قرار می دهد، این قید بودن که وقت قید برای عمل باشد، این دو نحو است. یک وقت به نحو وحدت المطلوب است، یک وقت به نحو تعدد المطلوب است. پس قیدیت الوقت علی قسمین، یه وقت به نحو وحدت المطلوب است، یه وقت به نحو چیه؟ تعدد المطلوب. وحدت المطلوب یعنی چه؟ یعنی مولا عبادت در وقت برای او مطلوب است و اصلا در خارج وقت عبادت مطلوب مولا نیست. وحدت المطلوب یعنی مولا یه مطلوب داره، مطلوبش هم فقط چیه؟ عبادت در درون وقت است. بیرون وقت اصلا عبادت برای او مطلوب نیست. اینو بهش میگیم وحدت المطلوب. یه وقت قیدیت الوقت میشود به نحو تعدد المطلوب. تعدد المطلوب یعنی چه؟ یعنی مولا دو تا مطلوب داره. مطلوب اول او آن است که عبادت در وقت اتیان بشود، مطلوب دوم او اصل عبادت است ولو خارج الوقت باشد، ولو این که بیرون وقت باشد. به این میگیم چی؟ تعدد المطلوب. پس دو جور میشود، یک وقت مولا به نحو وحدت المطلوب است، قیدیت الوقت، یه وقت قیدیت الوقت به نحو چیه؟ تعدد المطلوب. اگر به نحو وحدت المطلوب باشد، اینطور می شود که مولا بگه آقا من فقط و فقط از تو صلات در درون وقت را می خواهم. اگر وقت خارج شد اصلا هیچ مطلوبی دیگه من ندارم، نماز بیرون وقت اصلا برای من مطلوبیتی ندارم. این یک جور می شود. یک نحو قیدیت الوقت به نحو چی میشه؟ تعدد المطلوب. یعنی اصلا مولا دو تا مطلوب داره، یکی نماز در درون وقت که این مطلوب اولی مولاست، یکی دیگر چیه؟ اصل صلات است. یعنی دیگه وقت را کنار می‌گذاره، مثلا اصل صلات برای او مطلوب میشه. خوب دقت کنید، اگر مولا قیدیت الوقت به نحو اول باشه، یعنی به نحو چی باشه؟ وحدت المطلوب باشه، اینجا دیگه قضا معنا نداره، مثلا قضای خارج الوقت. چون اصلا مولا نماز بیرون وقت اصلا نمی‌خواهد، فقط و فقط نماز در درون. بنابر وحدت المطلوب دیگه قضا اصلا معنا نداره. اما اگر به نحو تعدد المطلوب بشه، دو تا مطلوب داره، مطلوب اول و عبدش میگوید نماز را در درون وقت خوان، این مطلوب من، این تمام المطلوب است، کمال المطلوب این است. اما به او میگوید اگر احیانا نخواندی در درون وقت، ولی اصل نماز ولو خارج الوقت برای من چیه؟ مطلوب است و من این را هم دوست دارم، مرتبه پایین تری از طلب می شود. خب اگر به نحو تعدد المطلوب باشد چیه؟ بفرمایید قضا معنا دارد یا ندارد؟ اینجا قضا معنا پیدا می کند. پس بنابراین علی قسمین می شه، دخالت الوقت به دو جور می شه، یا به نحو وحدت المطلوب که قضا معنا ندارد، یه وقت به نحو چی می شود؟ تعدد المطلوب می شود که در اینجا قضا معنا. نکته را دقت کنید، این مقدمه را جمع کنید. خب حالا اگر ما باشیم مظاهر کلام مولا، وحدت مطلوب فهمیده می شود یا تعدد مطلوب؟ مولا مثلا به ما گفته سل فلوقت، نماز در وقت بخوانید، وقت را قید کرده. ظهور کلام مولا در چیه؟ در وحدت المطلوب است بفرمایید یا در تعدد المطلوب؟ صاحب الکفایه می فرماید تعدد المطلوب احتیاج به قرینه دارد و الا ظاهر اولی همون وحدت المطلوب. وقتی میگه سل فلوقت، یعنی من نماز در وقت رو از تو میخوام، بیرون وقت به درد من نمیخورد. اینی که تعدد المطلوب را ثابت کنیم، بگیم مولا دو مرتبه از طلب دارد، یه مرتبه عالی صلات فلوقت، یه مرتبه دانیه اصل الصلات ولو خارج الوقت، این احتیاج به قرینه دارد.
ما باشیم و ظاهر کلام مولا وحدت مطلوب فهمیده میشن. بناعن علی هذا، پس جمع کنیم این مقدمه را. قیدیت الوقت، بگید با من، قیدیت الوقت چند قسم میشود؟ دو قسم. قسم اول وحدت المطلوب، قسم دوم تعدد المطلوب. تعدد المطلوب یحتاج الى القرینه لا وحدت المطلوب. تعدد مطلوب قرینه میخواهد، وحدت مطلوب یه قرینه نمیخواهد. ظاهر کلام مولا همون وحدت المطلوب میشه. خب این مقدمه اولایی داشته باشید. و اما مقدمه ثانی، مقدمه ثانی است که ادله شرعی به دو بخش تقسیم میشود. ادله شرعی به دو قسم تقسیم میشود. میگن قسم اول ادله ای که دارای اطلاق هستن، قسم دوم ادله ای که دارای اطلاق نیستن. خوب دقت کنید، دلیلی که دارای اطلاق میشه بهش میگن دلیل لفظی. دلیل لفظی که یک لفظی در او به کار برده شده، میتوانیم از این لفظ چه کار کنیم؟ اطلاق بگیریم. میگیم با مقدمات حکمت، میگیم مولا در مقام بیان بوده، قرینه ای را نصب نکرده، پس بنابراین چی را اراده کرده؟ مطلق را اراده کرده. چون اگه مقید را اراده کرده بود یه قرینه ای ذکر میکرد. اینا رو بهش میگیم دلیل چی؟ لفظی که قابلیت تمسک به اطلاق را داره. اما قسم ثانی ادله ای است که قابل تمسک به اطلاق نیستن. به اینها میگن چی؟ دلیل لبی. دلیل لبی یعنی اون دلیلی که لفظ توش نیست. دلیل هست ها، اما لفظ نیست. مثل چی؟ دو مورد را مثال زدن. یک، اونجایی که حکم عقل باشه. چون میدانید یکی از ادله اربعه چیه؟ عقل. حکم عقل یه لفظی نداریم که تمسک به اطلاقش بکنیم. و بعضی هم فرمودیم. دوم، دلیل لبی را گفتن چی؟ گفتن اجماع است. اجماع هم یک دلیل لبی میشه. پس بنابراین این مقدمه رو داشته باشید، تو عبارت با این کار داریم ها. ادله شرعی ما دو جور میشن. ادله ای که قابل تمسک به اطلاق هستن، به این میگیم دلیل لفظی. ادله ای که قابلیت تمسک به اطلاق را ندارن، به این میگیم چی؟ دلیل لبی. که دو تا هست. یکی حکم عقل است، چون حکم عقل فقط یک ادراک عقلیه، دیگه لفظی نداره که تمسک به اطلاقش بشه. و یکی دیگر هم چی میشه؟ اجماع میشه، که اجماع هم به همین کیفیت است. این دوتا رو بهش میگن اصطلاحا در علم اصول، به اینها میگن دلیل. فرق دلیل لبی با دلیل لفظی است که در دلیل لبی ما تمسک به اطلاق امکان ندارد که داشته باشیم، اما در دلیل لفظی میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیایم در معنا بگیم. مختار صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف این است که قضا امر جدید میخواهد. اون امر اول دلالت بر قضا نمیکند. چرا؟ دلیلش دیگه ان شاء الله از اون مقدمه روشن شد. صاحب کفایه میفهمد به خاطر اینکه ظهور امر اول که وقت را قید قرار داده، همون وحدت المطلوب، یعنی مولا یک مطلوب داره و او نماز در وقت. اما این که بگیم به نحو تعدد مطلوب است، یعنی یه نماز در وقت میخواهد، اگر تو وقت انجام ندادی نماز خارج الوقت هم مطلوب مولاست، این احتیاج به چی دارد؟ دلیل جدید دارد که در معنی فی مفقود است. پس بناءً علی هذا قضا به امر اول نمیشود. چرا؟ ببینید دوباره دارم تکرار میکنم، زیرا امر اول به نحو وحدت المطلوب است و وحدت المطلوب لازمش این است که قضایی وجود ندارد. اگر مولا میخواهد بگه که قضا بکن، باید بگه امر جدیدی باشه. اون امر اول فقط وحدت المطلوب را میرساند. وقتی که وحدت المطلوب را میرساند، پس دیگه امر اول، بگید امر اول دلالتی بر قضا ندارد. توجه فرمودید، چون اگه میخواد دلالت بر قضا بکنه، باید به نحو تعدد مطلوب باشد. تعدد المطلوب هم گفتیم خلاف ظاهر است. قرینه جدیدی میخواهد که تعدد المطلوب را اثبات کند. میفرماید نعم، یک صورت فقط استثناء میشود که قضا به امر اول است. خوب دقت کنید، یک صورت را استثناء میفرماید. میفرماید نعم، فی هذه الصورت، این صورتی که الان میگیم، یکون القضاء بالامر الاول. کجا؟ میفرماید اونجایی که دلیلی که دلالت بر واجب میکند دلیل لفظی باشد. یه دلیل لفظی داشته باشیم که این دلالت بر اصل وجوب میکنه. دلیلی که دلالت بر وقت میکنه، یعنی قید را میرسانه، دلیلی که دلالت بر وحی میکنن دلیل لبی باشه. خوب دقت کنید خصوصیات کلام صحابه کفایه روشن بشه. دو تا دلیل داشته باشه. یه دلیلی دلالت بر اصل وجوب میکنه، مثلا میگه اقیم الصلاة، مثال فرضی داریم میزنیم ها، اقیم الصلاة الان این چی را میرسانه؟ اصل وجوب صلاة. این دلیل لفظی و اطلاق داره، تو دلیل لفظی اطلاق داره. دلیلی که وقت را بیان میکند، این دلیل وقت چی باشد؟ دلیل لبی باشد، مثلا حکم عقل باشد یا اجماع باشد، دلیل لبی باشد. صاحب الکفایه میفرماید در اینجا می توانیم بگیم قضا به همون امر اول است، با همون امر اقیم الصلاة قضا ثابت می شود. چرا؟ خوب دقت کنید، می فرماید به خاطر اینکه مقتضای امر اول که دلیل لفظیه، چون دلیل لفظی اطلاق دارد وجوب را می رساند هم داخل الوقت هم خارج الوقت. اطلاق داره دیگه، اقیم الصلاة یعنی همیشه، چه داخل وقت باشد چه خارج وقت باشد، چون دلیل ما دلیل لفظیه. گفتیم دلیل لفظی چی دارد؟ بگید چی دارد؟ بگید همه با هم چی دارد؟ اطلاق دارد. اطلاق یعنی چی؟ نسبت به داخل الوقت و خارج الوقت، همه را میگیرند، یعنی وجوب همه جا گسترده است، چه داخل وقت باشد چه خارج الوقت. و اما دلیلی که این اطلاق را تأیید میکند دلیل چی باشد؟ بگید با من دلیل لبی باشد، یعنی اطلاق ندارد، وقت را میرساند اما اطلاقی نداشته باشد. توجه فرمودید دلیل ما میشود دلیل چی؟ در علم اصول میرسیم انشاءالله بعدم بحث آن خاص، میگن در دلیل لبی به قدر متیقن باید اکتفا کنیم، چون اطلاقی که نداره، وقتی که اطلاق نداره چیه؟ قدر متیقن را میگیریم. قدر متیقن میشود چی؟ خود داخل وقت. پس بنابراین این دلیل لبی دلیل لفظی ما را، اون دلیل لفظی که داشتیم نسبت به داخل وقت فقط تغییر میزنه، اما اون دلیل لفظی ما اطلاق داشت خارج وقت را هم میگرفت دیگه، اون وقت این دلیل وقت دیگه خارج وقت را نمیتواند تغییر بزنه. پس اون دلیل لفظی ما نسبت به خارج وقت مرده میشود یا زنده میشود؟ بفرمایید زنده است دیگه. تکرار میکنم اصطلاح دقت کنید، دلیل وجوب اطلاق دارد، یعنی همه جا را میگیرد، یا نماز واجب است مطلقا. دلیلی که قید وقت را میرساند این دلیل ما اطلاق لبی دیگه، مفروض اینه دلیل لبی قدر متیقن، یعنی قدر متیقنش کجاست؟ اون وجوب را قدر متیقن در درون وقت تغییر میکنه، اما چون این دلیل لبیه نسبت به خارج وقت اطلاقی، بگید اطلاقی، پس دلیل اصل وجود نسبت به خارج وقت زنده میشه. این تعدد المطلوب را میرسانه، معلوم میشود که مولا چند تا مطلوب داره؟ دو تا مطلوب داره، یکی صلات در وقت است، یکی اصل صلات است که فی خارج الوقت مطلوب میشود. خب اون وقت در اینجا بفرمایید اتیان به صلات خارج الوقت با همون امر اولی درست میشه، همون امر اول. توجه فرمودید، صاحب کفایه میفرماید این صورت استثناء میشه، این صورتی که الان بیان کردیم. پس بنابراین توضیح کلام صاحب کفایه این میشود که اگر ما دلیل وجوبمون اطلاق داشته، یعنی دلیل لفظی باشه که اطلاق داشته باشه، دلیل وقتمون دلیل لبی باشد که اطلاق نداشته باشد، این تقییدش فقط منحصر به داخل وقت میشه، دیگه نسبت به خارج وقت اطلاقی، اون وقت اون دلیل وجوب ما خارج وقت را شامل میشه، یعنی دیگه بیرون وقتم بر تو واجب است، در درون وقتم واجب است، بگید بیرون وقتم چیه؟ واجب است. پس بنا ان علی هذا وقت چی ثابت میشود؟ قضا بیرون وقت ثابت میشود، نه با امر جدیدها، با همون امر اول. فقط میفرماید این صورت استثناء میشه، در این صورت ما میتوانیم بگیم که قضا به چیه؟ به همون امر اول. اما در غیر این صورت صاحب کفایه میفرماید در غیر این صورت حتما برای قضا ما احتیاج به امر جدیدی داریم و با اون امر اول قضا هرگز ثابت نمیشه. بفرمایید خب اگر دلیل تأیید شما، اگر اون دلیلی که قید وقت را بیان می کند دلیل در کجا؟ در همه جا نه، فقط اونجایی که دلیل تأیید شما دلیل لبی باشه، اما اگر دلیل تغییر شما دلیل لحظی باشد اونم اطلاق داره دیگه. عقیم و صلات اونجا را ثابت، این قیدهای عرض ما را توجه کنید دیگه. استثناء صاحب کفایه کجاست؟ اونجایی که عقیم و صلات ما که قید میخورد، بفرمایید خودتون با چه دلیلی قید بخوره؟ با دلیل لبی قید بخوره. اما دلیل وقت اگر دلیل لفظی باشد، کمان که در نماز همینطور، در نماز دلیل وقت دلیل لبی نیست، دلیل لفظی، اینجا دیگه تعدد مطلوب نمیشه، اینجا همون وحدت مطلوب میشه. بفهم
این دلیل لبی اینجا هسته،
حالا
این دلیل لبی چی میفهمونه؟
دلیل لبی فقط این را میفهماند که مولا یک مطلوبی دارد و او صلات در داخل وقت است، اما وحدت مطلوب را دیگه نمیرساند، یعنی خارج وقت این مطلوب مولا نیست، از دلیل لبی دیگه این فهمیده نمیشود. نسبت به خارج الوقت همون دلیل اصلی شما زنده است، میگه خارج الوقت هم صلات مطلوب ما میشه. توجه فرمودی؟ دلیل لبی نمیگوید این نماز بیرون وقت مطلوب نیست، همچین لسانی ندارد. دلیل لبی فقط میرساند که آقا این نماز در درون وقت مطلوب است، خارج وقت مطلوب نیست، دیگه این لسان را ندارد. اما اون دلیل لفظی اولی توجه فرمودید، اون میگه نه خارج وقتم مطلوب، چون اطلاق داشت دیگه. از این اطلاق دلیل لفظی چقدر رفعیت میکنی؟ به اندازه قدر مطیعت، یعنی داخل در همون خارج وقت دیگه اون دلیل مقید ما لسانی نداره، اطلاقی نداره. وقتی که اطلاق نداره اون دلیل نسبت به خارج وقت زنده است دیگه، میگه آقا خارج وقتم من مطلوبم هست، صلات مطلوب منه، پس بنابراین تعدد المطلوب ثابت میشه. این مطلبی که در اینجا یه نکته را دقت بفهم، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید بر اساس این استدلالی که ما گفتیم واضح و روشن شد که در باب قضا، بگید با من قضا به امر جدید است و به امر اول، این برای ما ثابت شد. لو فرض، حالا بحث جدید، می فرماید اگر فرض کنیم کسی این مسئله برای او محرز نشود و شک کنه، اگر کسی برای او این استدلال تمام نشد، برای ما که تمام است، ثابت شد که قضا و امر جدید است، این ثابت شد. حالا فرض میکنیم اگر کسی این استدلال برای او ثابت نشد و شک میکنه، به چه اصل عملی ما باید مراجعه کنیم؟ اگر برای او این استدلال ثابت نکرد که قضا و امر جدید است، یعنی گرفتار شک بشود، مجتهد شک کنه که آیا قضا و امر جدید هست یا قضا به امر اول است، یعنی نماز را که داخل وقت نخوند بالاخره الان قضا بر او واجب است یا قضا بر او واجب نیست، اگر نوبت به شک رسید چه اصلی اینجا جاری میشه؟ در اینجا اختلاف شده است بر دو قول. قول اول قول صاحب کفایه است، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر ما شک کردیم، موقع شک باید رجوع به اصالت البراءه کنیم، یعنی شک میکنیم آیا با اون امر اول قضا بر ما واجب شده یا قضا بر ما واجب نشده. در اصل وجوب شک داریم دیگه، در اصل وجوب القضا ما شک داریم، شک در تکلیف. هر وقت شک ما شک در ثبوت تکلیف باشه، اینجا اصالت البراءه جاری میشه، چون در فرض شک حالت ما چی میشه؟ نمیدانیم، شک میکنیم آیا الان وجوب قضا برگردن ما هست یا وجوب قضا برگردن ما نی. خب شک در وجوب داریم دیگه، میشه شبهه وجوبیه حکمیه، در شبهات وجوبیه حکمیه چی جاری میشود؟ اصالت البراءه جاری میشود. این قول صاحب کفایه است و این حرفشون که این را قبول دارم. ولیکن قول دوم قول کسانی است که گفتن در اینجا در فرض شک باید به استصحاب مراجعه کنیم، نه به اصالت البراءه. اینجا جای استصحاب است. چجوری استصحاب را تمرین کردن؟ گفتن به خاطر اینکه اون موقعی که وقت خارج نشده بود داخل وقت بودیم، نماز بر ما وجود داشت، اون موقع که نماز بر ما واجب بود، حالا من داخل وقت اتیان نکردم، وقت که تمام شد شک میکنم آیا نماز بر من واجب است یا واجب، خب وجوب صلات را استصحاب میکنم دیگه، استصحاب وجوب صلات میکنم از داخل وقت به خارج وقت. قبلا که واجب بود دیگه، وقتی که داخل وقت بودیم که قطعا واجب بود صلات، حالا من امتثال نکردم، نیاوردم، خارج الوقت من رو شک میکنم که آیا این وجوب صلات از گردن من ساقط شده یا وجوب صلات از گردن من ساقط نشده است، بنابراین چیکار میکنم؟ استصحاب بگید استثناء وجوب و صلات را میکنم از داخل الوقت بخواب. پس اینجا جای تمسک به اگر به استثناء تمسک کردیم وجوب القضا ثابت میشه. برخلاف اصالت البراءه که میگه واجب نیست، این میگوید واجبه. صاحب الکفایه بعد از آنی که این اصل را بیان کرد میفرماید این اصل جاری نمیشه. چرا؟ انشاءالله بعدم در باب استثناء مفصلا انشاءالله به حول و قوه میخوانیم. با این است که جریان استثناء شرطی دارد. شرط جریان استثناء آن است که موضوع عوض نشود، موضوع باید واحد باشد. یعنی در زمان شک موضوع با زمان یقین یکی باشد، موضوع عوض نشود. اگر موضوع عوض بشود لا تنقض الیقین بشود، اینجا را شامل نمیشود. وحدت الموضوع شرط استثناء. صاحب کفایه میفرماید اینجا موضوع عوض شده، داخل الوقت یه موضوع است، خارج الوقت یه موضوع دیگر است. چون وقت به عنوان غیب بود دیگه، گفتی وقت به عنوان غیب است دیگه، فرض ما اینجاست. وقت غیب برای صلات است. وقتی که وقت غیب برای صلات است موضوع عوض میشه. صلات داخل وقت یه چیز است، صلات خارج الوقت یه چیز دیگر است، موضوع عوض شده. چون که در اینجا موضوع عوض شده، بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید اینجا استصحاب جاری. بله اگر زمان ظرف باشد اشکالی نداره، زمان اگر ظرف باشه استثناء مشکلی نداره. ولی در محفوظ ما گفتیم زمان چیه؟ زمان چی بود؟ قید بود دیگه. وقتی که زمان قید بشود، قید مکسر موضوع میشود. وقتی قیدی به یه موضوعی بخوره موضوع دوتا میشود. یعنی موضوع معل قید یه چیز است، بفرمایید موضوع بلا قید یه چیزه دیگه. پس اینجا موضوع عوض شده، استثناء جاری نمیشود. این دائم آید بفهم دیگه. اینجا الان من معذور هستیم دیگه، میخوام انشاءالله امروز میخوام بحث رو تمام کنیم ها. ما میخوام روز شنبه انشاءالله به نواهی برسیم و از نواهی شروع کنیم. یه احتمامی بفرمایید انشاءالله دیگه این بحث تمام به شما دیگه بیش از این عقب نیفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شنچنین است لا دلالت للعمر بالموقت به وجهن علی الامر بهی فی خارج الوقت بعد فوتهی فی الوقت. دلالتی ندارد امر به موقت، یعنی اون امر اول، به وجهن یعنی به هیچ نه دلالتی، نه دلالت مطابقی، نه تضمنی و نه التزامی. به وجهن رو دقت کنید ها، لا دلالت للامر بالموقت به وجهن، به هیچ وجهی دلالت ندارد علی الامر بهی، یعنی بر امر به اون موقت، فی خارج الوقت بعد فوت اون موقت فی الوقت. دلالتی ندارد لولم نقول به دلالت ای علا عدم الامر به. اگر قائل نشیم که از اون طرف دلالت ای، یعنی دلالت می کند اون امر به موقت علا عدم الامر به، دلالت می کند که اصلا امری ندارد. چرا؟ چون گفتیم ظهور امر وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. چون وحدت مطلوب است دلالت می کند که خارج الوقت مطلوبیتی ندارد. نعم استثناء میفرماید نعم لو کان التوقیت به دلیل منفصل لم یکن له اطلاق. لو کان التوقیت به دلیل منفصل لم یکن له اطلاق علی التقیید بالوقت. اون دلیل منفصل اطلاقی نداشته باشد بر تقیید به وقت. اسم این دلیل رو گفتیم چه دلیلی بهش میگن؟ احسن دلیل ربی، که یا حکم عقل باشد یا اجماع باشد. اگر توقید به یه دلیل لبی باشد و کانه لدلیل الواجب اطلاقان، از اون طرف دلیل واجب اطلاقی داشته باشد، لکانه قضیت و اطلاقهی، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اطلاقهی یعنی اطلاق اون دلیل واجب، ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. مقتضایش این میشود که وجوب ثابت میشود بعد از انقضاء الوقت. و کون تقیید بهی یعنی مقتضای اون دلیل این میشد که می بوده باشد تقیید بهی، یعنی به اون وقت به حسب تمام المطلوب. تقیید وقت به حسب چیه؟ مطلوب تامه. یعنی اگر نماز را در وقت بخوانی این چیه؟ تمام المطلوب است دیگه، از همه چیه؟ بهتر است. لا اصلهی، نه این که اصل مطلوب این باشه. نه ما دو تا مطلوب داریم در این صورت ها. در این صورت که استثناء می کنیم چی ثابت می شود؟ تعدد المطلوب ثابت می شود. یه اصل مطلوب است که خود صلاته، یک مطلوب تام است که صلاته در وقت است. اگر این طور باشد دلیل تغییر تمام المطلوب را میفهماند، لا اصل المطلوب. و بالجمله التغییر و بالوقت کما یکون و به نحو وحدت المطلوب کذالک ربما یکون اون تغییر، بخونید، به نحو تعدد المطلوب. تعدد المطلوب یعنی چی؟ یعنی به حیث و کان اصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوبا فی الجمله. فی الجمله یعنی مرتبه پایین تر از طلب می شود، می بوده باشد اصل فعل مطلوب فی الجمله. و ان لم یکن یعنی اصل الفعل به تمام المطلوب. اصل فعل تمام المطلوب نیست، تمام المطلوب چی بود؟ فعل داخل وقت. اما فعل خارج الوقت این اصل المطلوب است، یعنی درجه ای از مطلوب را دارد. و ان لم یکن به تمام المطلوب. پس بفرمایید تغییر به وقت چند جور شد؟ تغییر به وقت چند جور شد؟ یکی وحدت المطلوب، یکی حالا صاحب کفایی میفرد الا ولی تعدد المطلوب قرینه میخواهد. ما باشیم و ظاهر همون وحدت المطلوب است. الا انهو شمچنین است لابد دفی اثبات انهو، یعنی تغییر به وقت به هادن نه، یعنی به نحوه تعدد المطلوبه من دلالت، یعنی دلیل خارجی میخواهد. ولا یک فی الدلیل و علی الوقت، دلیل بر وقت کفایت نمی کند بر تعدد المطلوب الا فی ما عرفته. معنا کنید فضلا، فی ما عرفته یعنی کجا؟ دلیل ربی احسن، مرحبا، یعنی اونجایی که دلیل ربی باشد. برای تعدد المطلوب اصل دلیل کفایت، مگر اونجایی که ما گفتیم که دلیل توقی چی باشد؟ دلیل ربی باشد. و مع عدم الدلاله، و وقتی که دلالت نمی کند، توجه فرمودید، حالا نوبت به شک می رسد، فقضیت و اصالت البراءه عدم و وجوبه ها، یعنی عدم وجوب اون عبادت است. فی خارج الوقت، در خارج وقت شک می کنیم که آیا قضا هست یا قضا؟ خب قضا یه تکلیف جدیده دیگه، تکلیف جدید در ثبوت شک داریم، چی جاری میشه؟ اصالت البراءه جاری می شود. ولا مجاله، حالا اون قول دوم، ولا مجاله لاستصحاب وجوب المبقت بعد القضاء الوقت. اگر کسی ها در این مسئله، ما باید چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم بعد الوقت، استصحاب میکنیم چی را؟ وجوب قبل الوقت. لا مجاله، نه مجال نیست. چرا لا مجاله؟ بفرمایید موضوع چی شده؟ عوض شده، چون زمان قیده و قید مکسر موضوع میشه، اون موضوع داخل الوقت با موضوع خارج الوقت چی میشه؟ بله متعدد میشه. بله این نکته را دقت بفرمایید ها، اینایی که خدمتتون عرض میکنن سرسری نگیرید ها، مطالبی است که خیلی خون دل خورده شده تا تهیه شده و ما در اختیار شما میگذاریم. اگر زمان ظرف باشد موضوع عوض نمیشه. اگر زمان مثلا زید دیروز زنده بود، نمیدانیم امروز زنده است یا نه، اینجا استصحاب جاری میشه، موضوع دو تا نشد. دیروز و امروز چون ظرف است، زمان اگر ظرف بشود موضوع دوتا نمیشود. اما زمان اگر قید بشود، چون قید مکسر الموضوع میشود. اینها را داشته باشید ها، اینها به سادگی به دست نیامده عزیزان من. البته منتی نمیگذارم بر شما ها یه وقت این توهم نشه، ولی میخوام قدر مسئله را بدانید. بعضی از مطالبی که ما برای شما میگوییم هر کجا بگردید پیدا نمیکنید. ما خیلی خون دل خوردیم اون موقعی که رسائل می‌خواندیم و کفایه می‌خواندیم، خیلی خیلی خون دل می‌خوردیم تا یه مطلبی را پیدا کنیم و بتوانیم اون مطلب را به دست بیاوریم. توجه فرمودید، به حمد و لطف الهی خدا رحمت‌هایی فرموده و بعضی از مطالب را بضاعت مزجاتی هست تقدیم عزیزان می‌کنیم. فقط دوست داریم که ایشالله قدرشناس این نکات باشید، روی اینها کار کنید، ایشالله شما نکته‌های بیشتری را به دست بیاورید. چون هر چی که از نسل گذشته به نسل آینده داده میشه، نسل آینده از جیب نباید بخورد، باید تولید کند و مطالب جدیدی را بیاورد. اگر بخواهیم ما از جیب بخوریم، چند سال دیگر دیگه حوزه های ما از دور جامعه خارج میشود، بلکه ما باید از ثروت های گذشتگان خودمون در اون ثروت بیفزاییم، اضافه بکنیم. در این صورت است که از سود داریم استفاده میکنیم و هیچ وقت ضرر نمیکنیم. اما اگر این از جیب گذشته بخوایم بخوریم، بالاخره این سرمایه ها فروکش میکند و ما هم تنزل خواهیم کرد. اینا رو که ما خدمت شما میگیم برای اینکه شما روش کار کنید، ممکن است شما از این نکات 10 تا نکته دیگر استفاده کنید که باید هم اینطور باشد. شما افزایش بدهید این اطلاعات علمی را و این سرمایه های علمی را به نسل بعد ان شاء الله منتقل بفرمایید. خب این مطلب تمام شد. دو تا مطلب اینجا در باب عوامل دیگه باقی مانده است، اینها را سریع انشاءالله خدمت عزیزان بگوییم. یه مطلبی که در اینجا هست، الامر بالامر، الامر بالامر، این را میخواهیم روشن کنیم. آیا امر به امر امر است یا این که امر نیست؟ آیا امر به امر امر است یا این که امر؟ توضیح بذاره کارا این را توضیح ده. مولا وقتی که عبد خودش را امر می کند دو جور می تواند امر کند. یک وقت امر مولا بلا واسطه است، به عبدش می گوید ایو حل عبد، مثلا فرض فرمایید اسقنی، آب به من بده. اینجا شکی نیست که بر عبد امتثال واجب است. اما یک وقت امر مولا امر به امر است، یعنی به عبد اول می گوید برو، به عبد دوم بگو که به من آب بده. امر به امر یعنی امر مع الواسطه. آیا امر مع الواسطه هم حساب می شود؟ به عبد دوم مستقیم نمیگه به من آب بده ها، دو تا عبد داره، به اولی میگه برو، به دومی بگو که برای من آب بیاوره. اینجا همه یه واسطه ای میخوره. آیا امر به امر امر میشود؟ یعنی اون عبد دومی برش امتثال واجب میشود؟ یعنی مثل امر بلا واسطه میشود؟ یا این که نه امر مع الواسطه فرق میکند با امر بلا واسطه؟ این بحثی است که آقایون انجام داده. خب حالا در اینجا مطلب چیه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید مسئله دو صورت پیدا می‌کند. صورت اولا اونجایی است که امر این واسطه طریقیت داشته باشد، یعنی مولا که به این دومی گفته این امر دومی طریق به همون امر مولا میشه، هیچ موضوعیتی نداره بلکه طریقیت محض داره. یعنی این واسطه فقط پیام آوری است که از اون شخص به شخص دیگر پیام را میرساند، طریقیت دارد. اگر اینطور باشد صاحب کفایه میفرد این امر حساب میشه، یعنی دقیقاً امر اون واسطه عین امر اولی میشه، چون این واسطه فقط و فقط طریقیت دارد که ایصال کند امر اولی را به چی؟ امر مولا را به اون نفر دوم. میفرماید مثل عوامر پیامبران و ائمه طاهرین، خدا به اینها امر میکند که شما به مردم امر کنید. اینها طریق هستند، طریق برای تبلیغ حکم خدا هستند. اینجا پیغمبر که به من امر کند امر او عین امر خدا میشود، امتثال بر من واجب میشود. یه صورت این خیلی واضح است. صورت ثانیه میفرماید اونجایی که امر واسطه موضوعیت داشته باشد، نه طریقی. موضوعیت داشته باشد یعنی چه؟ یه خوب دقت کنید، یعنی مولا میخواهد این نفر دوم امر کند. غرضش این نیست که اون عبد دوم مسئله را امتثال کند، نه، میخواهد به این نفر اول موقعیت امر کردن اعطا کند. این کجاها میشود؟ مثال عرفی اش را بگم، اون جاهایی که فرض کنید مولا مثلا اینها توی جاهایی که الان عرض میکنم، مثلا توی اداره ها و اینها خوب خودش را نشان میده، شخصی را میخواد به عنوان معاون خودش معرفی کنه، میگه شما امر کن به اینها. برای اینکه چی؟ برای اینکه بین اون مرعوسین مشخص بشه که این آقا نائب اون رئیس است. غرضش این نیست که اونها این امر را اجرا کنن ها، غرض این است که این را به جای خودش نسبش کنه. اینجا میگن امر شخص واسطه موضوعیت پیدا میکنه. این الان رئیس اداره و عامل یا از فردا شما بیا در اداره و ببین اون امر. غرضش این نیست که اون مسائل پیاده بشه، غرضش این است که این آقا جا میفته، این آقا موقعیت پیدا کند که همه بفهمند که آقا این آقا در نبود نفر اول این آقا باید امر کنه. اینجا الان امر واسطه دیگه طریق نیست، اینجا امر واسطه چی پیدا میکنه؟ موضوعیت پیدا. صاحب کفایه میفرد اگر اینطور باشد امر دومی وجوب امتثال ندارد. البته باید از خارج بدانیم اینها را، بدانیم از خارج که به این نحو است. اگر از خارج احراز کردیم که غرض مولا نیست که من این امر را انجام بدهم، غرض مولا این است که این آقای واسطه هی به من امر کنه تا من بفهمم که این جانشین مولا هست، اگر غرض را از بیرون احراز کردم دیگه اینجا امتثال بر من واجب نیست. یعنی مولا نمیخواد که من این کارها را انجام بدهم. غرض مولا چیز دیگری است. غرض مولا چیه؟ بفرمایید طریقیت است یا موضوعیت؟ یعنی برای این شخص موضوعیت قابل است. نمیخواد بگه من مثلا میخواهم که تو برای من آب بیاوری، نه، میخواد هی این آقا بگه آب بیاور آب بیاور، تا تو ذهن این نفر دوم بماند که این عبد اولی چیه؟ جایگزین مولاست و از اوامر او باید اطاعت بشود. توجه فرمودید؟ این عوامل اینطوری مثل عوامل امتحانی میمانه. یعنی حقیقتا مولا قرضش اتیان به مأمورم به نیست، قرض مولا چیز دیگری است. پس بنا ان علی هذا امر به امر چند صورت پیدا میکنن؟ دو صورت پیدا میکنن، یه وقت طریقیت داره یه وقت طریقیت، یعنی قرض مولا نیست که اون فعل انجام بشه، حالا این واسطه نقشی نداره، اما موضوعیت اونجایی است که قرض مولا نیست که اون فعل اتیان بشه، قرض مولا نیست که آقای پشت سر هم چیکار کنه، امر کند و دستور صادر کند تا موقعیت او در اون افرادی که هستن جا بیفتد که این در مقام عاملیت بعد المولا قرار دارد و میخواهد امر کند. صاحب کفان اگه اینطور باشه بدانیم که قرض مولا این است، دیگه امر حساب نمیشه، این امتثال اون مأمورم به بر ما واجب نمیشه. صاحب کفای پس دو رنگ میشود، بفرمایید چی میشود؟ طریقیت میشود یا خب. حالا صاحب کفای اینجا میفرماید، میفرماید اگر ما باشیم و هیچ قرینه خارجی نباشه، نمیدانیم این امر به امر طریقیت است یا موضوع، اینجا چه کار کنیم؟ اگر از خارج بدانیم طریقیت است که امتثال واجب است، بدانیم موضوعیت است امتثال واجب نیست. اما لولم یکن دلالتون فلبن، دلیلی نه، فقط یه امر به امر است. اینجا الان چیه؟ صاحب کفایه میفرماید مجمل میشه، اینجا دیگه مجمل است، نمیدانیم آیا به نحو طریقیت و موضوعیت این امر به امر اجمال میشود، وقتی که اجمال شد امتثال بر ما واجب نمیشود، امتثال وجوبی بر ما ندارد. بنا انا علی هذا دیدم تکلیف امر به امر میشود. این فصل رو هم دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل الامر بالامر بشیئن، امر به امر به چیزی، امر بهی یعنی امر به اون شی حساب می شود، لو کان الغرض حصوله، اگر غرض حصول اون شی باشه. بفرمایید کجا رو داره میگه؟ طریقیت یا موضوعیت؟ طریقیت احسن. ولم یکن لهو یعنی برای عامل غرض فی توصیت امر الغیر بهی، در واسطه شدن امر غیر بهی یعنی به اون شی غرضی نداشته باشد، الا تبلیغ و امرهی به، مگر تبلیغ و رساندن امرهی یعنی امر مولا بهی یعنی به اون شی، کما هو المتعارف فی امر الرسل بالامر ابنه، متعارف در اینکه خدا امر می‌کند به پیغمبران، مثلا به پیغمبر اکرم می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، امر کن به مؤمنین که از نامحرم مثلا فرض کنید چشم‌های خود را بپوشانند. الان این امر امر چیه؟ موضوعیت یا طریقیت؟ طریقیت. بفرماید و اما، صورت دوم، و اما لو کان الغرض من ذالک، ذالک یعنی امر غیب، اما لو کان الغرض من ذالک یعنی امر غیب، یحصل به امرهی به ذاکشه، غرض حاصل می شود به امرهی یعنی به امر اون، غرض فقط در خود امر کردن است، یعنی اون شیء خارجی غرضی، بگید خود اون شیء خارجی غرضی، فقط غرض مولا اینه که این تون تون امر کنه. خب این چه غرضیه؟ کی مولا همچین غرضی دارد که این آقای تون تون امر کنه؟ معمولا اونجاییست که میخواد او را جایگزین خودش کنه، یعنی همه بفهمن که این آقا معاون این آقاست و امر این محسوب میشه. هی میگه آقا شما فقط امر کن، مهم نیست براش که اون مأمورم به در خارج امتثال بشود یا نه، مهم این است که این آقا به عنوان آمریت جا میفته در اون مجموعه. میفرماید و اما لو کان الغرض من ذلک یعنی از اون امر غیر، یحصل به امرهی به ذاکشه، غرض حاصل میشود به خود امر کردن به اون شی، من دون تعلق غرضهی یعنی غرض مولا بهی یعنی به اون شی، اصلا به خود اون شی غرضی ندارد، به اون شی خارجی و اتیان اون امر اصلا غرضی، او مع تعلق غرضهی بهی، یا این که نه تعلق گرفته است غرض مولا به اون شی، اما لا مطلقا، نه به نحو طریقیت، بل بعد از تعلق امرهی به، بلکه غرضش به اون شی تعلق میگیره بعد از تعلق امر اون غیر بهی یعنی به اون شی، اگر اون شی امر میخواد از دریچه امر این آقا میخواهد، مستقیما به نحو طریقیت اون شی را بله نمیخواهد. اگر اینطور بود اما لو کانه اون کانه شرط لو جزاش هم این میشه، اگر اینطور بود فلا یکونو، زمین یکونو میخوره چی؟ امر غیر، فلا یکونو امر اون غیر امرن به ذاکشه، این امر به اون شیء مأمورم به حساب نمیشود، چون در اینجا امر فریقیت ندارد بلکه چیه؟ موضوعیت دارد. کمالا یخفا وقد انقدح بدالج، روشن شد با این مطلبی که گفتیم انهو شنچنین است. لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی امرم به مجرد امرم، یعنی اگه قرینه از خارج نداشته باشیم، امر به امر، امر به اون شی حساب، یعنی طریقیت ثابت نمیشه. چون دو تا احتمال دیگه، هم احتمال طریقیته، بگید هم احتماله، هم احتمال موضوعیه. خب اذا جاء الاحتمال هیچ طرف دیگه، صار الاجمال دیگه، اینجا اجمال میشود دیگه، ما باشیم و این دیگه اجمال میشود. علا کونهی امر به و لابد در دلالت علیه، لابد نیم در دلالت علیه، یعنی بر این که امر به شی باشد، یعنی به نحو طریقیت باشد، من قرینت علیه، قرینه ای باید بر طریقیت داشته باشیم، موضوعیت هم باید یک قرینه ای بر موضوعیت داشته باشیم. پس ما باشیم و ظهور امر به امر صاحب کفایه بفرماید از این طریقیتی استفاده. ولیکن بعض المحققین، حالا بگیم اینها رو ما دعوه‌مون نیست، مطالبی که اشکال بر صاحب کفایه هست بیان کنیم، ما رو بعضی جاها گوشه هایی میزنیم که عزیزان مطلب را بگیرید برید و تحلیل کنید. ولیکن بعض المحققین، حاج غازی عراقی، مرحوم آیت الله خویی، اینها نظرشون در این مسئله برخلاف صاحب کفایه است. میفرمایند ظاهر امر به هم ارتکاز عرفی طریقیت است. عرف طریقیت موضوعیت دلیل میخواهد. ظاهر این که میگه آقا برو به فلانی بگو این کار را انجام بده، من اون کار را میخواهم. این که میخواد این را جا بیاندازد به عنوان امر کردن، این خلاف ظاهره. موضوعیت قرینه نمیخواد، پس اینجا اجمالی نمیشود. امر به امر ظهور در آن طریقیت دارد، خلاف طریقیت قرینه میخواهد. طریقیت و موضوعیت یکسان نیست از نهضت ظهور عرفی. عرف وقتی که امر به امر را میخونیم همون را میفهمد، میگه آقا این واسطه است در ایصال امر مراد دیگه. بله موضوعیت هم تصور داره، اما او محتاج به قرینه میشود. ظهور اطلاقی همان است که امر واسطه، بگید به نحوه چی باشد؟ طریقیت باشد. ولی موضوعیت و تحتاج الى دلیل آخر. والحمدلله رب العالمین.
اگر ما بگیم عوامل
ببینید الان خود صیغه، منظورتون صیغه یا ماده، صیغه یا ماده فرد دلالت و اصلا طلب کنه دیگه. این طلب طریقیت یا موضوعیتش به لفظ دیگه نیست، این دیگه قرار جمله ما از لفظ نمیتونیم در بیاریم. ببینید این که الان ما مثلا امر میکند به امر، این یه صیغه امر است دیگه، صیغه دلالت بر وجود میکنه، ماده که دلالت بر اون متعلقه،
متعلقه.
اما این که
تحقق متعلق،
اما نه دیگه، تحقق دیگه خارج از صیغه دیگه، ببینید تحقق خارج از صیغه، صیغه فقط اصل طلب است. اما اینکه اون شی باید در خارج محقق بشه، حالا یا به حکم عقل یا به حکم تقلا، اصلا که صیغه به ما تعرضی نداره، صیغه اصل بود.
بعد اون دریه لبی،
بله
ما در دلیل لوبی که قدم زدن عرض کردیم، زمانی که یکی در لوبی ما میاد تحقیق بزنه یا تحقیقی بزنه، اما در اینجا اصلا در لوبی ما تحقیق چیه، نه تحقیق بزنه بلکه تأکید هستش اینجا. نه اینجا چون ما میگیم اپیل مثلا، بعد در دلیل لوبی گفته که در این وقت نماز بخون، درسته؟ این که در این وقت بخون، خود اپیل مستراد هم این وقت رو شامل میشه. حالا این دلیل لوبی میگه در این وقت بخون، خب داره تأکید
میکنه. نه دلیل لوبی داره تمام مطلوب رو میده، نه اینکه فقط صرفا تأکید باشه، میخواد بگه مطلوب اولی مولا اونی که به عنوان مطلوب تمام مطلوب نماز در وقت، نه اینکه نماز در وقت خارج از وقت مساوی
باری که الله بودم نماز در وقت بودم داره تأکید بکنه،
نه نه تأکید بوده، نه ببین اگه تأکید باشه یعنی شما یه نماز خارج از وقت این مسئله نکردی.
خب نمیفهمم،
نه چرا دیگه، نه دیگه، یعنی وقتی که مولا اون دلیل منفصل برای چی گفته؟ مولا اون دلیل منفصل رو برای این گفته که بفهماند به ما که آقا وجوب اولی به مال وقته. اون اطلاقی که از اون طرف بود، اون اطلاق میاد میگه آقا اون تمام المطلوب، اینم اصل المطلوب، یعنی تعدد المطلوب است، نه اینکه بازم وحدت المطلوب باشه. یعنی الان اینجا دو تا مطلوب را ثابت میکنه، یکی را با دلیل لبی میفهمیم، میفهمیم تمام المطلوب مولا اینه،
اگر من بیرون وقت بودم من معصیت کردم چون با این دلیل مخالفت کردم.
درسته. الان اون دلیل لبی ما به نحو واضح چی میخواد بگه؟
به نحو واضح میخواد بگه آقا مطلوب تمام المطلوب مولا که اگر او را اطمینان نکردی معصیت کردی نماز داخل وقت.
درسته. ولی نمیخواد بگه خارج از وقت مطلوب مولا هست یا نیست.
همین دلیل میشه
تاکید.
خب همینه که صاحب کفایه میفرمایند که وحدت المطلوب. ببینید اگر این لسان داشت که اصلا میشد وحدت المطلوب، یعنی اصلا خارج وقت اصلا به درد نمیخوره. من تا الان میخواد بگه داخل وقت مطلوب بالاست، خارج وقت مطلوب پایینه. این تعدد را ثابت میکنه. ببینید یه وقت ما میخواییم وحدت المطلوب را بگیم، یه بحث که اصلا بیرون وقت اصلا هیچ اثری نداره. یه وقت تعدد المطلوب میخوام بگیم، یه وقت مثلا فرمای شما میخوام بگیم آقا داخل وقت خارج وقت این همه بله. فقط داخل وقت تأکیدی داره. صاحب جمعه میگه نه، دلیل تغییر تأکید را فقط نمیخواد برسونه، میخواد برسونه که آقا معصیت کردی اگر تو داخل وقت نخوان. با این دلیل ربی مخالفت کرده دیگه.